الله الرحمن الرحیم. حالا چون آقا اول فصله داری تعطیل می‌فرمایید از فردا چند روزی رو ایام اربعین رو، حقش این بود که دیروز تعطیل می‌کردیم، حالا تشریف آوردیم. الفصل الاول فی الوجود و انه هو الحق. خب آقا جان، به عرض رسوندیم که وجود مسابق حق و همین وجود مسابق حق موضوع بحث این کتاب هاست، که عارف به اون صورت بحث فلسفی الهیات عام و الهیات اخص نداره، موضوع بحث او خداست اول تا آخر. چرا گاهی صحبت میشه در اثنا بحث میشه صحبت میشه که خدای غنی از عالمین، اون یه عنوان دیگر داره و اون او را به وقتش برز میرسانی که اونها میگوین اون حقیقت غنی از عالمین مرادشون چیه که میاد بحث. حالا اینجا این وجودی که مسابق حق موضوع بحث است، که بحث در بیان اسماء شؤونی و بیان مظاهر این اسماء و اطوار وجودی این اسماس و نحوه ارتباط و نحوه ارتباط حق سبحانه به کسرات، به پیدایش کسرات، به ارتباط کسرات به او، و به خصوص که ما این مباحث رو عنوان میکنیم، حرفشو میزنیم، خب به یک معنای داریم راه تعالی و ترقی خودمون را و راه ارتباط خودمون را با این حقیقت و سعی وجودی خودمون را و کتاب وجودی خودمون را تشریح میکنیم، تحصیل میکنیم، به این نحوه خودمون داریم دست و پا میکنیم که چگونه باید به فعلیت برسیم. از این گونه مسائل و حقایقی که در پیش داریم عنوان میشه. و خب از این کتاب 27 کلمه اولیایی که عنوان میشه، اینها کلمات تامات الهی و حروف عالیات حق بودند و هستند. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور، هستند. و بخصوص در این کتاب ها که به طرق مختلفه که همیشه خلیفت الله مسجود جمیع اسما باید بوده باشه در نشه عنصری و انسان کامل ذاکر حق همیشه باید باشه، روی مبانیش و مبانی سخت محکم باید باشه، اونطوری که امامیه پافشاری دارن، اصرار و ابرام دارن، که در این کتاب ها در این باره خیلی همینطور جهات دیگر هم در اثبات این کلمه اعظم، این اسم الله اعظم که انسان کامل کجایی است و آن هم در بدن عنصری با قید عنصری در نشأه عنصری باید باشه. اینها تو این کتاب ها مکرر در مکرر عنوان میشه و همون مصباح الانس که حرفشو زدیم اون تقریبا کتابش بر دو قسمه، قسمت نخستینش راجع به حق سبحانه و تعالی و قسمت دومش در باره انسان کامل متحقق به اسماء حق است که اسماء حق در او متجلی میشه و انسان بالفعل میشه. اینطور به این نحوه حالا در این کتاب هم این صحبت ها پراکنده پیش میاد، اما اون کتاب به صورت دست جمعی در این دو اصل اصیل که وجود حقیقت حق است، این معنا مسابقه با اونه و از این حقیقت تعبیر می فرماین به توحید، به وحدت حق، به این شیط قلته به وحدت وجود، چون وجود یعنی حق. منتها پیش خودشون افرادی بعضی از پندار برایشون از تعبیر قوم پیش آمده و بعضی شبه برایشون روی آبیشون روی آورد و این شبه را در شرح مقاصد یک جا جمع کرد که راجع به این مطلب که حقیقت الوجود هی الحق سبحانه و وجود حق است و حق وجود است، وجود صمدی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آقایان شبهه‌های در پیرامون این حرف آوردند. بعد شارح مفتاح الغیب یعنی هم مصباح الانس تمام شبهش رو نقل کرد و رد کرد، چون اون کتاب عرفان استدلالی نظری برهانی، عرفان برهانی و نظریه. بعد می فرماد این هاست شبه اون آقایون، بعد یکیش رو نقل میکنه و اونها را رد میکنه که بعضی از اون شبه هم در اسفار هم عنوان شده و مرحوم آخوند رد میکنه شبه رو. و ما این حقی که میگیم، این وجودی که میگیم، این حق و این وجود صمدی کجایی از صمد است که لا یشذ عنه شیء، و یه ذره را یه خردلی را نمیتونی از حیطه وجودی او به در ببری و الا معدودش کردی و محدودش کردی. مرحوم استادمون جناب آقای شهرانی رضوان الله علیه فرمایشی داشتن، ما فرمایشون را در اون جزوهی که به نام انه الحق نوشتیم در یادنامه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیهم، اونجا حرفشون رو عنوان کردیم که از این آقایانی که این شبه ها رو پیش میارن، حرف ها رو میزنن، عنوان کردن، گرچه حالا از جهات دیگر واهیه، یه حرف دیگر هم، جواب دیگر هم، شما حق را متناهی میدونید یا غیر متناهی؟ فرمایشینشون حق سبحانه او را متناهی میدونید یا غیر متناهی؟ نمیگویند متناهی. این حرف رو نمیزنن، همه میگن غیر متناهی. متکلم میگه غیر متناهی و فیلسوف مشام میگوید غیر متناهی و دیگران میگوید غیر متناهی. خب حالا اینکه میفرمایید غیر متناهی، این حرف معلوم بشه که غیر متناهی، معنای حرف، اون مقضای حرف روشن بشه. غیر متناهی، اگر غیر متناهی است چطور میخواد بفهمید عالم یک طرف، خدا یک طرف؟ غیر متناهی. اگر غیر متناهی هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. شما از یک طرف میفرمایید متناهی، غیر متناهی، از یک طرف هم خدای جدا، اون خداست به این عالم. اون وقت آمدید در این الفاظ در ربط خلق به خالق میفرمایید بله اینها موجودند و موجود به معنای نسبت است، که تامر است، که لابن است. بعد این فرمایشات اینها از جهاتی حرف واهیه و سسته و حرف ناتمام، مگر غیر متناهی است؟ پس چگونه اینها را از حیطه وجودی او خارج میکنید؟ علاوه بر این که اشکالات دیگه به حال خود پیش میاد. این تو و فرمایش دیگری هم ایشون دارند در اون فرمایششون که فرمودن این حقیقت رو، این معنا رو که یک حقیقت واحد است، یک حقیقت واحد، سوال پیش میاد، سوال ها جواب داده میشه یکی پس از دیگری، ابتدای بحث حرفه. ایشون میفرماد این حقیقت را، این واقعیت را، این توحید اسلامی را، این وحدت حق را، این وجود واحد را کسی بعد از منطق حق، منطق وحی، بیاییم به زبان سفرای الهی در میان اولیاء الله، کسی به خوبی حضرت امیر علیه السلام بیان نفرموده است این وحدت را، این توحید را. حرفشون این بود. به این جمله امیر المومنین را برای همین معنا می‌آورد که ایشون این تو فرمودن. این جمله را که می‌خونیم آقا از اون خطبه نهج البلاغه است که جناب رضی هم خیلی اون خطبه را می‌ستاید در ابتدا که می‌فرماید تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبه. و همش هم اصول علم توحید است و خطبه عجیبیه، خطبه عجیبیه که بعد حالا این نهج البلاغه که این همه شعر خورده، بیش از 100 شعر خورده از رجال علم، میبینید که اون عظمت کلام امیر حضرت وصی علیه السلام و اون به اون قله شامخ گفتارش رسیدن و اون قعر حقایق او را یافتن، اینها اون بعد یه چیز دیگر است با این همه شعرهایی که نوشتن. بله افتخارشون این باشه که بتوانن از کسی که قائل به این حقیقت است که ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، بتوانند که از این قله شامخ معرفت او چند گامی بالا بیان. و این خطبه عجیب خطبه ایه. حالا یک انسانی ارتجالاً در میان جمعی پاشه و اینطور در توحید حرف بزنند، و در میان تمام صحابه پیغمبر، این همه صحابه‌ای که بودن، در میان این همه صحابه پیغمبر کسی رو پیدا بفرمایید، کسی باشه یک هزارم این نحوه بیانات رو، حرفا رو داشته باشه، یک کسی پیدا کنید. شیخ الرئیس در رساله معراجیه حضرتش رو می ستاید که ایشون خزانه علم و مرکز حکمت بود، امیرالمومنین علیه السلام، و پیدا نمی کنی در میان صحابه. بعد از منطق وحی، منطقی مانند منطق حضرت وسیع پیدا نمی کنی. وانگهی آدم خیلی باعث حسرتشه، اینها این مردم دنیا زده چه کردن که این حقایق رو از بین بردن. فخر رازی در تفسیر میگه که بنی امیه دست به دست هم دادن که آثار علی رو محو کنن. این حرف را در تفسیر فاتحهش آورده، در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم آورده که اونها خواستن تمام آثار علی را بردارن. بعد ازم این است که مسعودی که پیش از مرحوم سید رضی جامع کلمات امیر به نام نهج البلاغه، گرچه پیش از سیدم خیلی ها جمع بری کردن، که ایشون می فرماد در زمان ما، مسعودی میگه در موجه زهب اسم میبرد عدد خطب حضرت امیر را که این اندازه خطب الان در میان ما دائره. بنده یه وقتی دیدم به شماره خطبه هایی که ایشون میفرماید نهج البلاغه اون چرا که مرحوم رضی نقل کرد نصف اون عددی هم که مسعودی میگوید نیست، این اندازه که جمع شده نصف آن هم نیم. و آقایانی در پی مستدرک نهج البلاغه شدن که ورای آنچه را سید رضی آورده اونها جمع آوری کنن. خب اونها هم خیلی شد. بنده خودم بعد از آنی که این حرف مسعودی رو شنیدم و اون وقتی که مشغول به کار نهج بودم، خودم مستدرکی که از نهج جمع کردم میتونم عرض کنم که به طور مسلم یک سوم نهج حاضر هست که با مآخذ و مصادرش از چه کتاب ها، از شیعه، از سنی، از اقدمین، اینا جمع‌آوری کردیم که هنوز سر صورت تنظیم و چاپش اینا نشده. بله درسته که مرحوم سید رضی در پی اون بود که اون قرر خطب حضرت را جمع کنند، اما همچون نیستش که همین مقدار هست و لیسه الا نخ بعضی از خطبه ها و اینها هست که وحشت آوره. من داشتم بیان و تبیین جاهز را میخوندم، اونم خوب از اقدمین است، بعد دیدم خطبه ای از معاویه نقل کرد. من تا این خطبه را همینجور در او سرگرم بودم میخوندم، ماتم برده که تو یه چنین دهنی و چنین بینشی، و همین جور دیگه در حیرت این که خطبه در توحید ایشون. بله من روح مقام ولایت شاهد است که من همینجور به هیمان و حیرت که یعنی چه ایشون یه دهن آلوده و کثیف، آخر گفتار انسان با سر انسان سنخیت دارد، گفت انسان پاره از انسان بود، پاره از نان یقین دان نان بود، بالاخره آثار انسان نمودار دارایی انسان، این با اون جان پلید و کثیفش چگونه، ولی در چه حال، در چه وضع، در چه زمان، کی؟ به همینطور این بند بند این جمله ها رو می دیدم. بعد در حیرت و هیجان و اینها بودن، جدا تعجب میکردن یعنی چه اینها. بعد دیدم که پس از پایان حرف اینها، ایشون جاهز میگوید که این دهن دهن معاویه نیست، خطبه امیرالمومنینه، و گرفتن و آمدن به معاویه نسبت دادن. به نهج نگاه کردم، دیدم بله در نهج البلاغه هست، البته جاهز پیش از ایشون بود و مرحوم رضی هم مثل این که اسمی برد که من از بیان طبیعی نقل میکنم از جاهز نقل. از این کارها بود که سعی میکردن آثار ولایت را به دیگرین به خودهاشون نسبت بدهن. همین طبقات محمد ابن سعد، ابن سعد خب ایشون از شاگردان واقدی بود، زمان ائمه ما بود، اونجا صریحا نقل میکنه که امرئاس که داشت میمرد بچه هاش رو خواست و بعد به ایشون گفت که شما تابوت من رو، من که مردم من تو تابوت گذاشتید امرئاس، و جلوی تابوت رو نگیرید، شما پشتر تابوت رو بگیرید، تابوت خودش بله میره و میدونه که قبر من کجاست. من خب این حالا تا چه اندازن دزدی میکنن، این دهن ولایت بود، این فرموده امیرمون، این بدین نحوه و انهای مختلفه خواستن این آثار را از بین ببرن. بله، بعد از این خطبه تجمع و هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمع و خطبه، عجیب خطبه‌ایه. و مرحوم آقا شهرانی این جمله رو میابد که فرمود امام در توحید در وحدت حق ولا یقال له حد ولا نهایت ولا انقطاع ولا غایت. خب اگر لا یقال له حد ولا نهایه، این وجود حق است که حد نمیتونی، نهایت برش نمیتونی یه ذره رو از حیطه وجودی او خارج کنی. و این معنا را و این حقیقت را میگن توحید، میگن وحدت حق، میگن وحدت وجود، میگن وحدت الله، میگن حقیقت وجود هو الله. و اون شبهی را که به این حرفها توقل نداشتن، پی نبردن یا از دهن اهلش نشنیدن، اون شبه هم خیلی واهیه، گرچه حالا اون آقایون عنوان کردن در مصباح و بعضی هاشو پراکنده در اسفار، اما مصباح یک جا جمع کرد. حالا اگر دارید مصباح را، انشاءالله بعد از این کتاب نوبت مباحثه اون میرسه، حالا نگاهی بفرمایی. الحمدلله کتاب خونده اید و زحمت کشیده اید، صفحه 56 مصباح. بله، این شبه 10 تا شبه رو از ایشون نقل کرد و همه رو جواب داد. خب پس این موضوع بحث ما، اون دو سه جلسه قبلی هم که در پیرامون این موضوع عرایزی تقدیم داشتیم دیگه. و حالا همینطور که بحث پیش میاد، سوالاتی پیش میاد، حرفهایی پیش میاد، پیش میاد بله، و بایدم پیش بیاد. انسان است در راه ترقی تعالیه، درست میشه، حل میشه، بیان میشه. الفصل الاول فی الوجود و انه هو الحق. بله، او را در نظر داشته باشید که بله که هو سبحانه و تعالی هو و الاشیاء و اشیاء و بله اینها جمع بشه. و میاییم حالا تلیعه بحث، اعلم ان الوجود من حیث هو غیر الوجود الخارجی و ذهنی. بعد آقا خواهید دانست که ما این متن اعیان را لفظ چه تعبیر کنیم؟ تعبیری نداریم، برای اینکه خود این آقایان کمل که اهل کارن در فن فرمایشی دارن، این فرمان که ما حتی اطلاق وجود بر این حقیقت میکنیم برای تفهیمه. صریحا همون صدر قنوی، ایشون هم در متن مفتاح الغیب دارد، اطلاق وجود بر او میکنیم. این حقیقتی که سمد است، اطلاق وجود بر او برای تفهیمه. و در جای دیگر مفتاح، مفتاح متن همون مصباح الانسه، و در جای دیگرش میفرماد که اطلاق وحدت بر او برای تفخیم، تعظیمه. به لواقع فوق این حرفا، اینها الفاظی است که به قدر یافت خودمون، بینش خودمون در عالم اعتبارات و تفهیم و تعلیم و تعلم، بله اینها را عنوان میکنیم و میخواهیم از این واقع، این حقیقت که به عرض رسوندیم، مبنای برهان صدیقین به معنای عالی و شامخش، چون برهان صدیقین هم یه برهان ذو مراتب تشکیکیه، اونها رو هم، برهان صدیقین رو هم به انهای مختلفه تعبیر فرمودن. اون آقا میگوید مثل ذوق طلاه، اون آقا میگوید که برهان صدیقین این، اون میگوید این، میگوید این. و یه بحثی داریم بعد قیصری در همین کتاب عنوان میکنه که بالایی ها پایینی ها رو تکذیب نمی کنن، منتاب اینها میگویند در اون حد وا نیستید و بالا بیایید. تکذیب از ناحیه پایینی هاست، اونها در اون قید قرار میگیرن و نمیتونن به سوی بالا ارتقا پیدا کنن، در پای تکذیب و بعد حرف دیگر اینها برمیان. و الا بالایی ها تکذیب نمیگن که این توحید تو غلطه. بله البته خداوند واحد است، منتها او را باید به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام، مثل این که به اون بله سدیر سینفیه یا به اون که منصوره به ایشون میفرماد که تو که در پله دهم هستی، اون آقایی که در پله اول و دومه، به ایشون نگو که لست به شیئه، تو که چیزی نیستی، تو که چیزی آلید نمیشه، تو که هیچی نفهمیدی، تو که آدم نیستی، اینطوری حرف نزن با بندگان خدا، تو که بر پله دهمی. و نوعاً اینطورن، بله از اون طرف در تکذیب نیست، از این طرف تکذیبه. و این نمیگه که مثلا قرآن معدبت الله، سفره خداست، یا آقایی به چشم او رو زیارت میکنه، نبشته قرآن را سباب میبره، دیدن روی قرآن سبابه. اونی که داره قرائتش میکنه نباید بهش بگی این غلطه، باید بگی که بالاتر بیا که تا به قرائتش هم دست بیابی. و اونی که داره مرحله بالاتر به بالاتر، همینطور بالایی ها به پایینی ها میگوین که از حد در بیایی. و پایینی ها نوعاً در همون حد قرار میگیرن و بالایی ها را تکذیب میکنن، که به قول مرحوم میرزای قمی در جامع شتات بعد فرمود که حتی راجع به ائمه اطهار ما که یک عده نتونستن علو مقامشون رو تصدیق کنن، بفهمن، بیابن که انسان اینقدر بزرگ میشه، ولی اینها رو تکذیب کردن، گفتن ساحرند و جادوگرند، اینها قالی با قاف هستند. و یک عده دیگر غلوف کردن با غین، که قالی با غین هستند. و امیرم در نهج البلاغه دارد که فرمود هلک فی یسنا، دو فرق در من هلاک شدن، محب قال و مبغض قال، یکی دوستی که قالی و غلوف کرد، یکی مبغض دشمنی که قالی با قاف قلوف کرده به اون صورت. این دو فرقه اینها امت وسط نیستن، تا افراد به افراد تفریط رفتن، تکذیب میکنن. کردیم و تحریر کردیم، لفظی نباشه، اصطلاحی هم نیست، و این آقا همینطور الان با این علم و شعور و ادراک که هست ابداعاً خلق شده است و این متن واقعی است و حقیقت است. کذا این واقعیت است، حق است، نمیتونه بگه پندار است که از اینجا برهان صدیقین سرچشمه میگیره. بیش از این عرایض تقدیم داشتیم و مباحثی گذشته. حالا ما بحثمون الان راجع به مفاهیم نیست، راجع به مفهوم وجود نیست، راجع به این حقیقت خارجه. خارج هم نه خارج مقابل ذهن، اینها روی نداشتن لفظ است. اینی که از صمد است، اینی که یکتای همه هست، واحد جمیع هست، اینی که هو فی السماء اله و فی الارض اله، این حقیقت موضوع بحث ماست. و بعد در شؤون او هم صحبت میکنیم، در شؤونش البته، بعد میگیم جوهر عرضه و خارجی میگیم، ذهنی میگیم، تقسیمات دیگر میاریم، تقسیمات گوناگون، دستبندی ها میکنیم و تمام حرفا راجع به شؤون این حقیقت واحد است. اسماشو دست طوری تقسیم میکنیم، دستبندی میکنیم، رو مظاهرش، رو آثار وجودیش همه رو جمع میکنیم، میگیم دو سنف بیش نیست، اسماء جمالی هن، اسماء جلالی هن. و بعد میگیم از این جهت دیگه بهشت است، جهنم است، بهشت مظهره، اسماء جمالیه و جهنم قهر است، جلال است، چطور است. حرفای دیگری که داریم به وجوه عدیده که اونها مباحث میرود روی مفاهیم و این حقیقتی که الان حرفش داریم هیچ قید و شرطی، حتی قید اطلاق هم براش نیاریم، نمیشه، چون قید اطلاق خودش قید مسترسل هست، مطلق هست، اما مطلق فوق اطلاق و تقییم به این صورت، به این نحوه. و بحث ما درباره این حقیقت است. و دیگر امور که بگیم کلی جزئی و خارج ذهن و حرفای دیگر که داریم، اینها یا به لحاظ فقط رعای ذهنی مونه که مرآت خارج نحوه یافت ماست، و یا به لحاظ مظاهرشه و شؤونشه و اسمای خارجیشه که این تعبیرات را داریم. حالا این حقیقت وجود، این حقیقت حق، این حقیقت وجود صمدی که اگر بگیم اطلاق، اطلاق احاطیه، فوق اطلاق در مقابل تقییده، بله راجع به او حرف داریم، بحث داریم. موضوع بحث ما اوست، یعنی موضوع بحث ما خداست. اعلم ان الوجود من حیث هو هو، این مفهوم نه اونطور که در الهیات شفا خوندیم، اینها اونطور نه، من حیث هو هو خودش، متن خارج، متن عیان، غیر الوجود الخارجی و ذهنی، بلکه خارجی و ذهنی از شؤونش هستن. و نوعاً الان اینها که اسم میبریم، عام و خاص و چه و چه و اینها، اینها که از مفاهیم هستن، ذهنی هم که از مفاهیمه. از کل من هما نوع من انواعی، قسمی از اقسامشه، طوری از اطبارشه، شأنی از شؤونشه. بله اینها مظاهر اسمای عینیشن و تجلیات اسمایی شستن و فرماشات دیگر که آشنا میشین. فهو من حیث و هو هو الا به شرط شیئن، که هیچی در اون نیاریم، حتی اطلاق نیاریم، لا به شرط شی، خودش در خارج، شی خودش خودشه. شما یک شیء واحد، یک شیء واحد، یه حقیقت رو میفهمید غریبه راه نداره، غریبه به کیه، بعیده از چیه. یک شی اگر بنا باشه که یک شی در خارج بوده باشه خودشه، این احکام نسبت و اینها پیش نمیاد که بله مثلا مساویه، بزرگتره، نزدیکتره، نزدیکه، دوره، دورتره، جهات دیگر در یک حقیقت، بله اینها پیش نمیاد. و ما این تقسیم بندی که میکنیم به لحاظ مراتبش میکنیم، شؤونش میکنیم، کسراتش میکنیم. فهو من حیث هو ایلا به شرط شیئن غیر مقید بالاطلاق و تقیید، هرچند مطلق است اما مطلقی از این اطلاق و تقییده. ولا هو کلیون ولا جزئیون ولا عامون ولا خاصون ولا واحدون بالوحدت زائدت علی ذاتی ولا کثیرون. خب حالا مستحضری میدونی که کلی، جزئی، عام، خاص اینا همه از مفاهیمه، معانیه در پیای ذهنه. ولا واحدون بالوحدت زائدت علی ذاته، بله اون حالا میاد بحث وحدت اینها پیش میاد. اون تو تمهیدم خیلی خوب بود، بحث وحدت را مقدماتش پیش کشیده بود. بله وحدت اینها برگشت میکنه به اون چهار قسم وحدتی را که حضرت امیر علیه السلام در جنگ جمل به اون شخص آمده سوال کرده، در توحید صدوق هست که از اون سوال کرد شما میگید خداوند واحد است یعنی چه؟ بعد فرمود وحدت بر چهار قسمه، دو قسمش اطلاقش بر حق سبحانه و روانیست و این دو قسم دیگر روا هست که یک وحدت را آورده به معنای وجود احدی گرفته. و همچون ایستش که وحدتی که ما میگیم بله وحدت زائد بر ذات، وانگهی میگیم واحد است و همون تعبیری که عرض کردیم اطلاق وحدت بر او برای تفخیمه، و الا واحد است در مقابل ثانی، دومی، بله که این واحده، اون متعدده، این حرف ها اینام که راه نداره. اطلاق وحدت، اطلاق وجود، اینها که او رو می ستاییم برای تعظیمه. و واقع اینی که هست درسته که در میان اسماء سبعه که ائمه هستن حیات فوق همه هست، چون حیات نباشه علم نیست، وجود نیست، قدرت نیست، و جهات حیات فوق همه اراده نیست، اونها همه زیر سر حیاته. در میان ائمه سبعه حیات نباشه اون اوصاف دیگر بر اون مترتب نیست. بله اینها ما در مسیر تکاملی انسانی خودمون که میخواهیم به فعلیت برسیم، بله اینها را میابیم، ادراک میکنیم. اما اونی که الهی و در اون مباحث های تمهیدم عرض کردیم که این کلمات مفردهی که با الف لام هستن، انحصاری، اینها خیلی اهمیت دارن، شأنی دارن در تعبیر. الحی، العلیم، با این طور الحی، العلیم. چطور میفرمایید الحمدلله رب العالمین که این حمد با الف لام اونطور استغراق میکنه و میگیره که الحمدلله رب العالمین از زبان هر حامدی که به جمیع السنه حامد و محمود حمد از آن اوست که بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، از هر شاخه درخت میکنی، در کنار هر سفره مینشینی، هر دمی که برمیآوری، بودی که داری، مطلقا و غرق در نعمت او هستی که حقیقت حمد از آن اوست. ولو به حسب ظاهر میبینیم که کسرات حجابن مثلا برای دی و آدم رو باز میدارن از اون واقعیابی و اینها. حدیثی دارد خیلی شریف گویا از امام صادق علیه السلام است که بر یکی از غلامانش حضرت حالا تعدیبا خشم گرفته بود، بله اراده مثلا تنبیهی به او کرده، اون غلام گفتش که آیا میخوای تنبیه کنی کسی را که جستو ملجا و پناهی ندارد، که جستو آقایی ندارد؟ تو آقای منی، من که دیگه بنده دیگری که نیستم، بنده تو هستم، غلام تو هستم. بعد حضرت منصرف شد از او. بعد این غلام در مقام شکرگزاری به حضرت که از او منصرف شده، شکرگزاری از حضرت نکرده، بل گفت حمد خدایی را که این حقیقت را به زبان من جاری کرد و خیلی حضرت خوشش آمده. بعد حالا جزئیات حدیث اینها در خاطرم نیست، یادداشت دارم. بله قرض این حضرت جمله‌ای بهش به عنوان جایزه که مثلا در توحید خوب رسیده یافته چه اینها رو می ستاید. بله که در این مقام شکرگزاری غلام گفت هم دل کسی را که بله تو مرا نجات ندادی، اون کسی مرا نجات داد که از این تنبیه نجات داد که این حرف رو به زبان من جاری کرد، گفتار اونا این تو، این کمال توحید. الحمدلله رب العالمین مطلقا. بعد حالا اون مربوط به سعی وجودی اطلاق است که اوست و همه سر سفره او به بیانی. حالا این عناوین را که می آوریم اینها قسمتی مربوط به مفاهیم ذهنی ماست و قسمتی مربوط به شؤون خارجی و انواع و اقسام تطورات وجودی این حقیقت واحد است. غیر مقید بر اطلاق و تقیید، ولا هو کلی، ولا جزئی، ولا عام، ولا خاص، ولا واحد بل وحدت زائدت علا ذاته، ولا کثیر، بل یلزمه هذه الاشیاء به حسب مراتبهی. مراتب هم بله حالا اجازه بفرمایید الان هم در اشارات میرسیم بحث مراتب، قدما متأخرین فرمایشاتی دارن به حسب مراتبهی، و حالا این مراتب که باید خوب بنشینه و جا کنه، حالا این ایام هم که تعطیل داری لطف بفرمایید همون خطبه نخستین نهج البلاغه مثل بنا هست و بیت و اون طوری که اصول ازلیه باشه، که با جای دیگر نهج البلاغه آقا می فرماد که عالم به اصول ازلیه آفریده نشد، نه اینکه اصول ازلیه غلط باشه. آقا نمیخواد او رو بفرماد غلطه، اصول غلطه، میخواد بفرماد کسانی که میگوین از اصول ازلیه است و لیس الا غلطه، برای اینکه اونها که اصول ازلیه یعنی ماده، یعنی اتم، یعنی اجزای لاتتجزا، ولی اینها میگن که عالم از این نترون ها و پروتون ها و از این کسرات اینجوری، اینها اصول ازلیه، برای اینها ترکیب شدن و بارها ترکیب شدن تا به این صورت قرار گرفت. این انسان اونقدر گوناگون این ترکیب ها به هم برخورد کرده، بله کلش بزرگ شده، یه بعد یه چشمش خیلی یه چشم بود، یه بعد خیلی بزرگ شده، که دهنه چطور شده، اینها گوناگون تا قرار نگرفته آمده به این صورت قرار گرفت. اینطوری میگن، بله اینطور نه، وحدت صنع، وحدت تدبیر در نظام هستی اراده است، حیات است، علم است. علم خودش از ماده و احکام ماده مبراست، منزه، و علم اینطوره، ترقی، تکامل، جهات دیگره که برای این اصل مهم از قدیم الایام الهیون پافشاری داشتند برای اثبات نفس ناطقه انسانی، چون طبیعیون، دهریون، قائلین به اصول ازلیه تا اثبات تا نفس که در بحث طبیعیه با الهیون همراه هستند. بله میان کائنات الجبرش همراه هستند. قوس و قزح چیه؟ پیدایش زلزله چیه؟ پیدایش چشمه ها چیه؟ زلزله الارض لحبس الابخره و الماء من تکثیفها منفجره منظومه. و اونها میگن بله همینطوره. بعد اونها این در طبیعیات هم راه هست. بعد میرسیم به یک کتل، به یک گردنه. اون گردنه، اون کتل برزخ است، بین این نشعه و عوالم دیگر، بادی هم و اون نفس است. و حالا نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، در هر یک باید بحث کرد که کردن این کار را. حالا به نمط سوم اشارات هم نزدیک شدید، اونجا آمدیم برای اثبات نفس که باید دری نفس را، دری به سوی ملکوت عالم و ماورای طبیعت دانست، برای اثبات نفس رسائل نوشتند. و الهیون آنچنان که در کتب مفصلشون مثل شفا، مثل اسفار، بله اینها که درباره نفس، کتاب نفس، معرفت نفس بابی باز کردن، کتابی باز کردن، میبینید که در مسائل دیگر این اندازه نه. و یا خواستن رسالهی بنویسن، رسائلی که در این باره نوشتن، شیخ قره چندین رساله در اثبات نفس، خواجه مرحوم رساله در اثبات نفس و هاکذا در اثبات نفس، که چون در رحمت است و باب الله است و باید از او به ماورای طبیعت، و ما حالا این کتاب هایی که میخونیم باید از در نفس بالا برویم دیگه، حرفی نیست، باید از خودمون، نزدیکتر از خودمون نداریم، باید از خودمون به سوی حقیقت عالم پی ببریم. از هر راهی نزدیکتر به حقیقت عالم خودمون هستیم که جدولی از این حقیقتیم هر یکی از ما، باید از جدول وجودی خودمون پیش برویم. از این ناحیه اونها همراه هستن تا اینجا، نمیخوان که دیگه موجود مجرد ورای طبیعت را که به نام نفس است قبول کنن، مادی اینو دیگه قبول کنن، توحید آمد، اراده آمد، اختیار آمد، تکلیف آمد، معاد آمد، حرفای دیگر آمد. اینجا نه، بعد آسوده بچنن، راحت باشن، دیگه تکلیف و چیزی نباشون نبوده باشه و هیچی هم در دست ندارن، حجت و برهانی ندارن، کتاب هایشون هستن، چیزهایی که نوشتن، اینها برفن بار، حرف های اینها، حرفی ندارن. بالاخره نتونستن بگن حیات چیه، بالاخره نتونستن پی ببرن درباره ظرف علم و فرق میان مرده و زنده روی مبانی ریاضیشون مثلا، نمیدونم طبیعیشون، اینها حرفی ندارن. و جالجنجالشون همه در پیرامون مسائل طبیعی و اینها، حرفی ندارن که چنگی به دل بزنه، کاری برسه. بل وحدت زاولا کسیرون، بل یلزم و حاضر اشیا به حسب مراتبهی و مقاماتهی. حالا قرار در این مراتب، مقامات، اینها مراتب که میفرمان، مقام که میفرمان، مرتبه و مقام، اینها اصطلاحی دارن. حالا الان همه انباشته نشه، پیش میرین یواش یواش معلوم میشه کجا مرتبه است و به چه عنوان میگن مقام. المنبه علیها به قولهی رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات خداوند سبحان، رفیع الدرجات ذو العرش، اینا دی درجات وجوده، مراتب وجوده، ذو العرش رفیع الدرجات. حالا به این لحاظ، به لحاظ مراتب و مقامات، فیسیر و مطلقا، یعنی به لحاظ مقامات، نه الحق فوق اطلاق و تقیید، به لحاظ این مقامات و مراتب و مظاهر و اسما و شون، فیسیر و مطلقن و مقیدن و کلیان و جزئیان و عامن و خاصن و واحدن و کثیرن من غیر حصول تغییر فی ذاتهی. اینها بله همچون یه نحوه تنظیری، تنظیری مثل این که این شخص انسان، این شخص انسان یک موجودی بوده باشه، او باشد و لیس الا، به فرض اینطوری در نظر بگیری، بر به عنوان تقریب، این شخص انسان هم یه فرد انسان است و لیس الا، و در دار هستی هم یه فرد انسانه مثلا. و بخواهیم که راجع به بله شؤون قوای او، اعضا و جوارح او، اینها صحبت بشه، و اوست، همین یه حقیقته، همین یه شخصه، همین یه فرده. حالا این رو اگه غیر متناهی قرار بدهیم، او رو اگر غیر متناهی فرض کنیم، اگر وجود صمدی فرض کنیم، بدین سان، بدین نه، که حق جان جهان است و جهان جمله بدن، به یک نحو تعبیر اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید، اعضا توحید همین هست و دگرها همه فن. خداست دارد خدایی میکنه، کسرات قوا ملائکه و مظاهر و شؤون و اسما اعیان، اینها لحظن نشود. بعد حالا این الفاظ تعبیرات شاید بله چندون بعضی از تعبیرات دارن آقایون به نزد به نزد به داخل به این نحوه است. و بهترین تعبیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این اسمای الهی را، لفظ فاطر را، فاطر فاطر که همه از او منفطرن، فاطرن بله، که انفطرت الانوار من الاقسان و انوار جمع نور، نور شکوفه درخت بله، شکوفه درخت از اقسان انفطرت، از او پدید آمدن، او درخت فاطر اینهاست، اینها منفطر از درختن، نه اینکه انوار از درخت جدا باشند، نه اینکه انوار از اقسان جدا بوده باشند، جدا نیستن، همی درخته، شکوفه جز این درخته و خود درخته، قائم به درخته، جدایی از درختم نی و شکوفه است، تمام درختم نی و انفطره، همه منفطر از او هستند. فاطر از سماوات و الارض، انت ولی فی دنیا و الاخره. حضرت ابراهیم، حضرت یوسف خدا را به فاطر، به فطرنی، فاطر چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، جناب حق تعالی را به فاطر، که بی دور و تسلسل های فکری بیابی دولت توحید فطری، تو را صد شبهه ابن کمونه نماند خردلی بهر نمونه. اون دولت فاطر وقتی قیام کرده که دین فطری دولت فاطر قیام کند و خودشو نشون بده. و بدانید که انسان هر اسمی از اسماء الله را گرفته و دنبال کرده با اون اسم حشر داشته باشه، هر اسمی از اسماء الله را گرفته دنبال کرده است، سلطان اون اسم بر او ظاهر میشه، سلطان اون اسم اگر بله حشر با او داشته باشه، ذاکر به اون اسم باشه، اون اسم در ترپود او عجین بشه، تجلیات الهی از جدول اون اسم، مجرای اون اسم در او پیاده میشه. حالا تا ذات شما با چه اسمی مثلا عشق داشته باشه، چه اسمی را بخواهی، البته حالاتم گوناگونه، یه وقتی میبینی که علیم، العلیم گرفته شما را، یه وقتی میبینی در فکر و نظام و اینها الحی گرفت شما را، بله مطابق حالات، یه وقتی میبینی الفاطر گرفت شما را، اون و قلب، اگر حالا اینها مشکل آسانه، بالاخره روزی شماست، برای من و شماست، ما باید هاضمه بخواهیم از خداوند متعال که غذاها را حذف کنیم. بله اگر بتونیم قلب خودمون را مواظب باشیم، بحث قلب میاد انشاءالله، بتونیم قلب خودمون را مواظب باشیم به تقلبات قلب که او نوسان داره، جزرومت داره، قبض و بسط داره، خدای قابض و باسط، قلب بین اصبعین رحمان هست، دم به دم در قبض و بسته، ببینید که حالا در هر قبض و بستی چه اسمی را میخواد، در اون حال چه اسمی را طلب میکنه. مثل این که ظاهر میبینی مریض شده میگه یا شافی، خدا را صدا میزنه میگه یا الله، هم بگه یعنی یا شافی، گرسنه‌شه میگه یا الله یعنی ریا رازه، بیابون گم شده میگه یا الله یعنی یا هادی، بله این طور چیزها، کسی بهش ظلم کرده بله میگه یا الله یعنی یا منتقم. اینها همین طوری که میبینی در این امور قلب حالی پیدا میکنه، شعور و احوال گوناگون میشه، خدا رو به اسمی میخواهیم. بله آدم اگر حریم قلبش مواظب باشه در هر طوری، در هر قبض و بستی خدا رو به اون اسم، و اگر اسمی رو دنبال کند، دولت اون اسم، سلطان اون اسم در او تجلی میکنه. اینها سفره ایست برای جناب عالی، و اگر نبود برای شما، به شما دعوت نمیفرمودن که تعالو، این سفره برای ما گسترده شد، این قرآن برای ما آورده شد، این سفره روزی ماست، بهتر از این لقمه لقمه پیدا نمی کنید، بهتر از این تومه تومه پیدا نمی کنید، روزی انسان است. حالا می شود بله آمن خواستن و واحدن و کثیرن من غیر حصول تغییر فی ذاتهی و حقیقتهی و لیسه به جوهره وقتشو بله. حالا دیگه اینها چون اول فصل بود بله انشاءالله تعالی که انشاءالله تعالی برای بعد از تعطیلی در خدمت شما هستی انشاءالله.